بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. خدا انشاءالله دلهامون رو نورانی کنه، محفلمون رو نورانی کنه، کلام و سخنمون رو نورانی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی از متون عرفانی آمده بود که یکی از پیامبران خدا یک شبی با یک جمعی از یک مسیری عبور می‌کرد. اون پیامبر خدا به اون جماعت همراه فرمود در این شب سیاه، در این شب تاریک، هر چیزی که در این مسیر قرار داشت تا اون جایی که می توانید بردارید. انبانهاتون رو پر کنید، دامنهاتون رو پر کنید. یکی پرسید اگر برداریم چه می شود و اگر برنداریم چه می شود. گفت اگر بردارید پشیمان می شود و اگر برندارید باز هم پشیمان میشه. بسیاری که خودشون رو انسانهای عاقل و خردمند و حسابگر و کاردان میدیدن گفتن وقتی که برداشتن و برنداشتن هر دو با پشیمانی همراه باشه، چرا بار خودمون رو سنگین کنیم، بر نمیداریم. اما عده اندکی از روی تفنن، از روی کنجکاوی، یک اندکی از آنچه که بر روی زمین بود برداشتند، رفتند تا رسیدن به یک فضای بسیار روشن. انبانهای خودشون رو، دامنهای خودشون رو باز کردن. همین که باز کردن دیدن پر از در و مروارید و زبرجد و یاقوت. همه پشیمان شدن. اونهایی که برداشته بودند پشیمان شدند که چرا کم، چرا ما کم برداشتیم. و اونهایی که بر نداشته بودند پشیمان شدند که چرا هیچ، چرا ما هیچی از این سنگ ها و گوهرهای قیمتی با خودمون همراه نکردیم. حالا این ممکنه افسانه باشه و حقیقت نداشته باشه، ولی قطعا در درونش یک حقیقتی نهفته است و اون حقیقت هم این که این دنیا شبیه همون شب سیاه و تاریک و ظلمانی است. و قیامت صبح روشن، خوبی ها، نیکی ها، نیکوی ها شبیه همون گوهرها و مروارید هاست. پیامبر، اهل بیت نقش همون کسی رو دارن که پیوسته به آدم ها میگن اگر بردارید پشیمان میشوید، اگر هم بر ندارید پشیمان میشوید. و این پشیمانی وقتی به اوج و نهایت و منتهای خودش میرسه که شما در قیامت خواهید دید که خداوند در برابر کمترین خوبی ها، ناچیزترین خوبی ها، نازلترین خوبی ها چه پاداش های عظیمی که منظور و مقدر کرده. اونجاست که انسان ها دچار حسرت میشه. این یکی از نامهای قیامت یوم الحسره است، روزی است که همه آدم ها، چه خوب ها چه بد ها، دچار یک حسرت سنگین خواهند شد. چرا؟ چون میبینند که خداوند در برابر یک چیز ناچیز چه پاداش های عظیمی در نظر داشت. شما ببینید، ما روایت داریم اگر یک خانمی به همسر خودش یک لیوان آب بده، یک لیوان آب، فرمود ثواب این کارش مساوی است با یک سال شب زنده داری و یک سال روزه داری. وقتی که یک پاداش این چنینی در مقابل یک چیز بسیار ناچیز، چقدر انسان دچار حسرت خواهد شد. یکی خار پای یتیمی بکند، سعدی میگه. یک کسی توی کوچه دید یک یتیمی پا برهنه روی زمین راه رفته، یک خاری به پاش فروش نشست، با محبت این خار رو از پای او بیرون کشید. یک کسی که بزرگ اهل اون شهر و دیارم بود از اونجا عبور میکرد، دید که این آدم داره این خار رو از پای او بیرون میاره. بعدها این کسی که خار از پای اون یتیم بیرون کشیده بود از دنیا رفت. همون بزرگی که شاهد این ماجرا بود او رو در خواب دید، دید که در یک گلزار بسیار خرمی، خرامان خرامان، شاد خرم داره حرکت میکنه. گفت ماجرا چیه؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ گفت یادت میاد یه وقتی یه خاری از پای یک یتیمی بیرون کشیده، این گلزار به پاداشون خار، یکی خار پای یتیمی بکند، به خواب اندرش دید صدر خجند، همی گفت و در روزها میچمید که از آن خار بر من چه گلها دمید. وقتی انسان مواجه میشه با چنین پاداشی، آیا دچار حسرت، آیا دچار اندوه نخواهد شد؟ وقتی که میبینه خداوند در مقابل این چیزهای ناچیز چه پاداشهای عظیمی رو در نظر داشته. در دعاهای ماه رجب هم میخوندید که یا من یعطل کثیر بالقلی، ای کسی که در ازای چیزهایی که چیزی نیستند، ارزشی ندارند، پاداش‌های وسیع و عظیمی منظور کردیم. یک قصه داره مثنوی، خیلی قصه لطیف و زیبایی است. میگه یک وقتی یک زنی به شوی و همسر خودش گفت، گفت ما خیلی فقیریم، خیلی نیازمندیم، خیلی تهی دستیم. فکری کن. گفت چه فکری؟ گفت زن یک آفتابی تافته است، عالمی زور و شنایی یافته است. گفت یک کسی شنیدم در شهر بغداد به تخت نشسته، به خلافت رسیده، به پادشاهی آمده، که خورشید وش، خورشید صفته، مثل خورشید سخاوتمندانه با نور و انرژی و گرمای خودش دلها رو گرم و روشن میکنه. تو هم بیا برو پیش او، بیا برو کنار او، گر بپیوندی بدان شه، شه شوی. سوی هر ادبیر تا کی میروی؟ آدم اگر با آدمهای دولتمند بنشینه دولتمند میشه، با دارا بنشینه دارا میشه، هم نشینی اثر داره. تا کی سراغ هر کس و ناکسی میری؟ تا کی دستت رو برابر هر کس و ناکسی دراز میکنی؟ تا حالا دراز کردی به چی رسیدی؟ هیچ. از این به بعد هم به چیزی دست پیدا نمی کنی. گفت با دست خالی که نمیشه، بالاخره سلطان مملکت، پادشاه کشوره، به چه بهانه ای؟ گفت نه دستت هم خالی نیست، بهانه خوبی هم داری. گفت چطور؟ گفت یک کوزه آب باران رو با خودت بردار، با خودت ببر. آب باران در بیابان برای مردم صحرانشین، برای مردم بادیه نشین خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. این زن فکر میکرد که این آب باران برای همه، همه جا همین قیمت داشته باشه. پیش خودش میگفت اگرچه پادشاه سیم داره، زر داره، خزانه جواهرات داره، اما آب باران نداره. پس آب باران خیلی به چشمون خواهد آمد. گفت حرف بدی هم نمیزنی، کوزه ای رو پر کرد از آب باران رو با خودش برد. وقتی که به دربار پادشاه و خلیفه رسید، این کارگزاران، این مأموران، این عاملان از او گفتند اینجا چه کار؟ گفت که من هم با خلیفه دیدار کنم. گفتند برای چه؟ گفت هدیه آوردم. چه هدیه ای؟ آب باران. خیلی به احترام و ادب با او رفتار کردن. گفتن لحظه درنگ کن، توقف کن تا ببینیم نظر خلیفه چه باشه. با خلیفه وقتی در میان گذاشتن، گفت با ادب با احترام او رو هدایت کنید بیاد پیش من. وقتی رفت پیش خلیفه، خلیفه خیلی ادب و احترام کرد، اون رو در آغوش کشید، رو در صدر مجلس نشون و از آب کوزه‌ای که آورده بود مقداری در یک ظرف و پیاله و قدحی ریخت و نوشید. خیلی خوشش آمد، تحسین کرد، آفرین گفت، گفت از این آبها بازم برای ما بیار، ما استفاده میکنیم. بعدش به مأمور خودش گفت، گفت کوزه او رو پر کنید از سکه های زر. کوزه او رو پر کردن از سکه های زر. وقتی هم خواست بره به یکی از مأمورانش گفت، گفت این آدم از راه خشکی آمده، خسته است، برای بازگشت او رو از راه دجله با کشتی ببرید. او هم تا به اون روز اصلا دجله ای ندیده بود، دریایی از آب ندیده بود. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید. همین که چشمش به دجله افتاد، یک دریا آب شیرین، زلال، گوارا، خنک، اونقدر خجالت کشید و اونقدر سرش رو از خجالت پایین انداخت که انگار در حال سجده بود. کی عجب لطفان شه وهاب را، وی عجب تر کو ستد آن آب را. و ببین چقدر پادشاه بخشنده، یک کوز آب گلالود بارانی به او دادی، یک عالم سکه های زر به ما داد. از این عجب تر در کنار او یک دریا آب زلال بود، اما آب گلالود اندک ما به چشم او آمد. حکایت خدا حکایت همون خلیفه بغداد. اعمال ما شبیه همون آبهای گلالود کوزه است. ما وقتی این اعمال آغشته و ناصاف و ناخالص و اندک خودمون به سوی خدا میبریم، او تحویل میگیره و در مقابل همین اعمال کم و ناچیز پاداش های عظیمی خواهد داد. و این در حالی است که در کنار او دریا دریا اعمال پاک و زلال انبیا و اولیاست، اما اعمال آغشته و آلوده ما به چشم او خواهد آمد. یا من یعتل کثیره بالقلیل. حکایت پیامبر، حکایت اهل بیت، حکایت اون کسی است که به دیگران سفارش میکنه، توصیه میکنه، نصیحت میکنه که سوی هر ادبیر تا کی میره، تا کی دستت رو برابر این و اون دراز میکنی. دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودو. کار پیامبر همینه، کار اهل بیت همین، هدایت میکنند آدم ها رو. این هدایت ها هم هدایت های الهی است. اونها دریافت کردن، به ما انعکاس میدن. دقیقا مثل آینه. آینه ببینید، اگر یک آینه بی غبار باشه، بی زنگار باشه، تصویر رو دریافت میکنه و منعکس میکنه. اما یک آینه غبارآلود باشه، زنگار نشسته باشه، دیگه نه دریافت میکنه نه انعکاس. اهل بیت آینه های بیغبارند، لذا اینها به راحتی هدایت های الهی رو دریافت میکنند و سخاوتمندانه انعکاس میکنند. شما نگو چرا خداوند هدایت هاشو در اختیار اونها گذاشت که ما دنبال سر اونها را بیفتیم. خب در اختیار خود ما میگذاشت، دوستاش در اختیار ما بگذاره. ولی مشکل اینجاست که آینه های ما گردآلوده، دل های ما زنگار گرفته است. این دلهای زنگار گرفته دریافت نمیکنه. وقتی دریافت نمیکنن باید دنبال یک کسانی راه بیفتیم که دلهای اونها زنگار نداره و اون هدایت ها رو دریافت. مثلا فلسفه امامت همینه. کسانی جلودار ما هستن که بی غبارن، ماها چون غبار آلودیم ناگزیریم دنبال سر اونها راه بیفتیم. چینیان گفتند ما نقاشتر. یه وقتی یک دست از چینی ها یک دست از رومی ها آمدن پیش یک پادشاهی. چینی ها میگفتند ما نقاشی، در نقاشی هم چیره دستیم، زبردستیم. رومی ها میگفتند ما در نقاشی شکوهی داریم، عظمتی داریم، آفرینش هایی داریم، تماشایی، دیدنی. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما با کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم دارین که از شماها کیست در دعوی گزین. پادشاه گفت من گوشم از این ادعاها و این از این دست حرفها پره، من امتحان میکنم، آزمون میکنم. شما نقاشی بکشید، شما نقاشی بکشید، تماشا میکنم، داوری میکنم. بعد رو کرد به چینی ها گفت خب شما چی نیاز دارید؟ چینی ها گفتن ما یه فضایی میخواییم، ابعادش این باید باشه، اندازش این باید باشه. رومی ها گفتن هر فضایی در اختیار اونها میگذارید، به هر اندازه‌ای، به همون اندازه هم در اختیار ما میگذارید. شرط دوم هم این که این فضایی که در اختیار ما هست دقیقاً رو در رو مقابل فضایی باشه که در اختیار اونها قرار میدید، ولی میان ما یک پرده حائل باشه، نه ما به کار اونها سرک میکشیم نه اونها به کار ما. گفت بسیار خوب، هر دو فضا رو در اختیار اینها قرار داد. بعد به چینی ها گفت دیگه چی؟ چینیان صد رنگ از شه خواستن. چینی ها گفتن ما صد جور رنگ میخوایم، میخوایم نقاشی کنیم، سرخ میخوایم، ارغوانی میخوایم، سبز میخوایم، زرد میخوایم. گفت بهشون بده. به رومی ها گفت شما چطور؟ رومیان گفتن نه لون و نه رنگ. رومی ها گفتن ما اصلا رنگ نمیخواد. گفت پس چجوری میخواد نقاشی کنید؟ گفتن خواهیدید. گفت بسم الله شروع کنید. رفتن توی فضاهای خودشون. چینی ها رفتن توی فضای خودشون، رومی ها رفتن توی اتاق خودشون. در فرو بستند و سیقل می زدند. رومی ها وقتی رفتن توی اتاق دیدن این دیوار سنگیه، شروع کردن به سیقل زدن. سابیدن اونقدر سابیدن که شد مثل آینه. تصویر خودشون رو در اون می دیدن. از اون برم چینی ها داشتن نقاشی میکرد. چینیان چون از عمل فارغ شدن، از پی شادی دهل ها میزدن. وقتی کارشون چینی ها تمام شد، شروع کردن به طبل و دهل زدن که پادشاه بیاد. شاه آمد دید آنجا نقش ها. پادشاه آمد دید عجب چه نگارستان این چینی ها راه انداختن، خیلی خوشش آمد. بعد از آن آمد به سوی رومیان. بعد آمد به طرف اتاق رومیا. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. تا وارد شد یکی از اون رومی ها پرده رو کشید. تا پرده رو کشید، عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر آن صافی شده دیوارها. هر چه چینی ها روی دیوار کشیده بودن عکسش و تصویرش افتاد روی دیوار رومیا. هر چه آنجا دید اینجا به نمود. هر چه پادشاه تو اتاق چینی ها دیده بود بهترش رو در اتاق رومیا دید. رومیان آن صافیانند ای پدر. ای پدر جان، منظور من از رومی ها کسانی هستند که دلهاشون رو صفا دادن. لیک سیقل کرده اندان سینه ها، پاکزاز و حرص و کبر و کینه ها. کسانی هستند که دلهاشون، آینه دلهاشون از این غبارها، از این کدورتها پاک کرده. نه کبری، نه کینه ای، هیچ در دل ندارم. بی غبار، بی غبار. به همین خاطر راحت دریافت میکنه. اهل بیت سینه هایی دارن مثل دیوار رومی ها، صاف، صیقلی یافته. به همین خاطر به راحتی هدایت های الهی رو دریافت میکنه. دریافت هدایت های الهی مال خودشون نیست. آینه هر چی داره مال خودش نیست. آینه هیچ تصویری از خودش نداره. اینام هیچی از خودشون نیست. لذا شما نمیتونی بگی این دین کهنه است، این دین مال 1400 سال پیشه، به درد امروز من نمیخوره. ببینید این آب اگر مال چند روز پیش باشه مونده است، شما مصرف نمی کنی. نباید هم مصرف کنی. دین از این آب کمتر نیست. دین هم باید تازه باشه. اگه مونده باشه ارزشی نداره. ولی دین ما مال کیه؟ مال 1400 سال پیش. کجا؟ جزیره العرب. نه زبانش به ما میاد، نه زمانش به ما میاد. ولی چرا مدعی هستیم که کهنه نیست، کهنگی نداره؟ به خاطر همین میگیم اون چی اینها گفتن از خودشون نگفتن. امام صادق علیه السلام فرمود لو کننا نحدثکم به هوانا و رأینا لکننا من الهالکین. ما اگه با شما حرف میزنیم از روی رأی خودمون، هوای خودمون نیست. ما هرچی میگیم از جای دیگریست. پیامبر فرمود انی لکم رسولون امینون. مردم من به خود نامدم اینجا، من رسولم، منو فرستادن و امینم و در اون چه که در اختیارم گذاشتن نه کم میکنم نه زیاد میکنم، هر چه گفتن خواهم گفت. در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. چون یه توتی توی قفس برابرش یه آینه است، یک نفرم پشت آینه نشسته، هر چه اون میگه این توتی تکرار میکنه. هر چه میگه توتی از خودش حرفی نداره، میگه من مثل توتی هستم، حرفی از خودم ندارم. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این حرفا مال یکی دیگه است. اون یکی کیه؟ خداست. خدا دیروز و امروز و فردا نداره. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. خدای چند هزار سال پیش با خدای چند هزار سال بعد ذره ای تفاوت نداره. مثل این خورشید دیگه. این خورشید 1400 سال پیش که هیچ، میلیون ها سال پیش میتابید، امروز هم میتابید. آیا کسی امروز پیدا میشه بگه این خورشید کهنه است، بروز نیست؟ ما یک خورشید بروزتری میخوایم. این معنا داره. نمیخندن بین آدم. الله و نور، خدا هم نوره، خدا هم مثل این خورشیده که دیروز و امروز و فردا نداره. 1400 سال پیش هیچ، میلیون ها سال پیش هم اگر این دین بود کهنه نبود، چون پای اهل بیت در میان نیست. اینا مثل یه نسیمن که بوی خوش گل رو با خودش به همراه میاره. اگر یه نسیمی آمد بوی خوشی با خودش داشت، اون بوی خوش که مال نسیم نیست، مال گلزاره. اینا اگه حرفی دارن مال خودشون نیست، از اونجاست. دریافت کردن. چرا؟ چون بیغبار بودن. اهل بیت آینه های بیغبارن و آخرین آینه بیغبار وجود نازنین امام مهدی است. فرق این وجود نازنین با انوار پاک و مطهر پیش از او در دریافت نیست. هرچی اونها دریافت کردن او هم دریافت میکنه، و هرچی او دریافت میکنه اون نازنینان هم دریافت کرد. تنها فرق و تفاوت در انعکاسه. اون نازنینان فرصت انعکاس نداشتن، این نازنین فرصت انعکاس داره. میتونه اون چرا که دریافت کرده به راحتی منعکس کن. چرا؟ چون در زمانه او عقلها به رشد لازم میرسن، عقلانیت بشر به اوج خود خواهد رسید. به خاطر اون رشد عقلانی به راحتی درک میکنن، به راحتی دریافت میکنن. به خاطر همین در اون زمانه هر چیزی در جای خودش قرار خواهد گرفت و به یک معنا عدالت گسترش پیدا میکنه. الان عدالت هست ولی گستره عدالت گسترده نیست. بعضی چیزها در جای خودشون هستند و به خاطر همین هم هست، به خاطر همین بعض هم هست که چرخ عالم خوب میچرخه. اگر اینا نبودن نمیچرخی، از هم میپاشی. ولی در زمانه ظهور همه چیز در جای خودش قرار داره. عالم امروز مثل قطعات پازل به هم ریخته است. دیدیم بچه ها پازل بازی میکنن، چند تا قطعهشو درست کاشته اما خیلی قطعهاشو جا به جا کاشته. اونی که باید پایین بگذاره بالا گذاشته، اونی که باید بالا بگذاره پایین گذاشته. اینه که منظره زیبایی نداره. زمانه ای که حضرت میاد هر قطعه ای سر جای خودش قرار خواهد گرفت. آدم ها هر کدومشون مثل یه قطعه میمونن. خیلی از اینایی که الان بالا هستن اون وقت میان پایین، خیلی از کسانی که الان پایینن اون وقت میرن بالا. بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد، بسا اسیر که آنجا امیر خواهد. این جا به جایی ها دیگه تعطیل خواهد شد. سومین اتفاقی که میفته صدق و صداقت سکه رایج خواهد شد. دروغ و دروغگویی برای همیشه برچیده خواهد شد. بالمهدی یمحق الکذب. امام زمان علیه السلام وقتی که میاد دروغگویی ور میفته، دروغگویی کنار خواهد رفت. همه آدم ها به هم راست خواهند گفت و اگر همه آدم ها به هم راست بگن عالم گلستان میشه. این متن قرآن، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، میگه مردم راست بگید، اگر راست بگید همه کارهاتون درست میشه، همه کارهاتون درست میشه. یعنی چی؟ یعنی اونی که کارهای شما رو خراب کرده دروغه، اونگونه که می نمایید نیستید، دروغه، همین کار شما رو خراب کرد. اونگونه که می گویید نیست، همین کار شما رو خراب کرد. شما تو این دادگاه رو برید، دادگاه خانواده رو برید تماشا بکنید، این میگه تو به من دروغ گفتی، اونم میگه تو به من دروغ گفتی، و الان زندگی داره از هم می پاشه به خاطر همین دروغ گفتن ها. اتفاقی که در اونجا و در اون زمان و در اون روزگار خواهد افتاد، که اتفاق بسیار بزرگی است، که اگر همون اتفاق در روزگار ما هم می افتاد، روزگار ما هم همون حال و هوا و همون رنگ و بو رو پیدا می کرد، همین بالمهدی یمحق الکذب، وقتی که او می آید دروغ و دروغگویی کنار خواهد رفت، همگان با یکدیگر از سر صدق و صفا گفتگو میکنند و زندگی میکنند. خیلی تشکر میکنم از حسن توجه شما همه خواهران گرامی. خدا انشالله دلهای ما رو ظرف معارف این نازنینان قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.